I've been looking for you for 8 months. Whenever I should have had a gun in my right hand, I thought of you. Now I find you in exactly the position that suits me. I had lots of time to learn how to shoot with my left.
When you have to shoot, shoot. Don't talk.
Every gun makes its own tune.
رادیو گیک شماره 20. به جان شما اگه دروغ بگم تا قبل رادیو گیک، رادیویی برای کسایی که تکنولوژی براشون فقط تلاش دائمی برای خوندن و حفظ این که فلان مدل فلان چیست، فرقش با فلان مدل بهمان چیست چیه، تو بازار چنده و شایعه هایی مثل این که قرار فلان مدل بیاد که فلان ترش از اون یکیش فلانه و این چیزا نیست. رادیو گیک برای گیکایی که ترجیح میدن یک پله عمیق‌تر بشن، از بازار بیان بیرون، هرچند حتی اگه بازار بدونن عمقشو ببینن نه کفشو، و تو تقاطع تکنولوژی و جامعه دغدغه‌های انسانیشون رو مطرح کنن. رادیو گیک برای گیک‌های سرگردان در تقاطع جامعه و تکنولوژی. خب سلام، جادی هستم، وبلاگ jadi.net. مثل همیشه دو هفته یک بار رادیو گیک رو براتون اجرا میکنم. شنونده های دائمی میدونن که معمولا دو هفته یک بار نمیشه، ولی این بار دو هفته یک بار خدمت شما این. مثل همیشه اول میریم سراغ اخبار. خبر اولمون کمپین زایع مایکروسافت علیه اندرویده. من همیشه تاکید میکنم که ضد مایکروسافت نیستم، مایکروسافت شرکت خوبیه، حداقل برنامه نویساش راضی هستند، تکنولوژی خوبی برای استخدام داره، یعنی مکانیزم خوبی برای استخدام داره، محوطش قشنگه، آدم ها توش خوشحالن، سهم میگیرن از شرکت وقتی پروژه ها پیش میره و این چیزا. ولی ایده های عجیبی هم داره. مثلا اگه یادتون باشه تقریبا یکی دو سال پیش بود که ویندوز فون رو معرفی کرده بود، یه ایده مسخره مراسم ترحیم آیفون برگزار کرد، توش یه دونه آیفون بزرگ رو بردن تو حیات خاک کردن. حالا هم یه کمپین داره به اسم دروید ریج. ریج معنی مثلا عصبانی شدن، نارضایتی، در واقع اون صورتایی که تو ایران یه سری اصرار دارن به اسم چی بهش میگن؟ ترول ببینن بهش میگن ترول، در اصل به کلشون میگن ریج. ترول فقط اون یه دونه است، به اونا میگن ریج فیس. حالا یه معنی عصبانیت رو اینا هم میده. مایکروسافت کمپینی داره به اسم دروید ریج با ایده محوری این که آدم ها چون اندروید دارن و خیلی ناراحت شدن از این جریان و شاکیان، یه سری توییت کنن و تگ بزنن دروید ریج. اما عملا این باعث شد که یه مجموعه خیلی بامزه و خلاق از شوخی‌های مختلف شکل بگیره. ایده اصلی این بوده کسایی که دچار ملور شدن، ویروس گرفته تلفنشون، تلفنشون کار نمی‌کنه و این چیزها، توییت کنن این مشکلاتشون رو. در واقع توی اکانت اصلی ویندوز فون، اکانت رسمی ویندوز فون تو توییتر از مردم خواست که تجربیات بعدشون از اندروید رو بگن. ولی جواب‌ها خیلی عالی بود. مثلا سیف گفته بود من سعی کردم این نکسوس 4 بخرم ولی این تلفن اینقدر طرفدار داره که دستم بهش نرسید. آرزو دارم کاش اونم مثل تلفن‌های ویندوز تو بازار باد کرده بود تا یکی می‌خریدم. محمد تراکیی که ممکنه ایرانی باشه ممکنه نباشه گفته من یک بار خواستم یک بدافزار برای ویندوز فون بنویسم ولی بعد دیدم چه فایده داره وقتی خودش اینقدر بدبخته. و 47 گفته کدوم دروید ریج؟ من الان 3 سال اندروید دارم، راضی بودم، کسی هم نمیشناسم با بدافزار مشکل داشته باشه، این که ویندوز نیست. و البته اکانت رسمی اندروید سنترال هم شوخی‌ها رو ادامه داده، مثلا یه مدت توییت نکرده بعد نوشته ببخشید که چند لحظه نبودیم، برگشتیم، داشتیم ویندوز رو ریبوت میکردیم. یا یه خود دیگه نوشته اوه ببخشید سرمون شلوغ بود، 1,000,000 دستگاه دیگر رو رجیستر کردیم، ببخشید ویندوز فون. شکی نیست که توی اندروید بدافزاره و عقل نصب کننده است که تصمیم میگیره چی نصب کنه و چی نصب نکنه. ولی این کمپین ویندوز واقعا کمپین خزی بوده. برخلاف اون یکی کمپینش که همزمان داره تو اینترنت میچرخه، اگه بریم به وبسایت thebrowseryoulovetohate.com thebrowseryoulovetohate.com، براوزری که عاشق این که ازش بدتون بیاد، که در واقع میگه کلاس داشته از آی ای بدتون بیاد، اگه برین اونجا یه کمپین خوبی داره درباره آی ای جدید که خیلی خلاقانه و قشنگ توش کار کردن. هی نگفتن آی ای بهترینه، بلکه خیلی جدی توضیح دادن که بله آی ای براوزر داغونی بوده، آی ای بد بوده، شوخی های مرسوم رو توش آوردن که آی ای فقط به درد این میخوره که فایرفاکس رو دانلود کنیم و یه آدمیه که مثلا هی این کامنت ها رو میره واسه هر جا که از آی ای صحبت میشه میذاره، ولی چون هی توییت های مثبت نسبت به آی ای میبینه شروع میکنه امتحان کردنش و واقعا خوشش میاد. این کمپینم توضیح میده که بله ما آی ای بد بوده، حالا یک بار از اول نوشتیمش و جدیده خوبه. این خز نیست، خیلی هم قشنگه. اون دروید ریج خیلی خز بود. به هر حال میریم خبر بعدی. بحث ویندوز فون و اندروید، اینم بگم مشکل امنیتی توی برنامه اینستاگرام برای آی او اس. طرفدارای اپل همیشه یکی از دفاعیاتشون در مورد سیستم بسته و محدود کننده اپل که میگن قفس طلایی، اینه که این قفس طلایی باعث امنیت کسی میشه که توی قفس انداختنش. طبیعیه یه پرنده وقتی داری میندازینش تو قفس میتونی بهش توضیح بدین که الان چقدر امنی تو طبیعت، چه خطراتی تو رو تهدید میکرد. این بحث درست تو تقابل با یه حالا بگیم جنگلی مثل اندروید که شما توش حق دارین با تلفنتون هر کاری بکنین. دقیقاً بحث اینه که اگه من میخوام توی خونه حبس بشم و امن باشم، یا من میخوام آزادیمو داشته باشم برم بیرون و با خطرهای جامعه روبرو بشم، به عقل خودم رجوع کنم موقع رد شدن از خیابون تا اینکه یکی بگه نه اصلا تو حق نداری از خیابون رد بشی. به هر حال جنگل آسفالت ناامنه، قفس طلایی امنه. حداقل این چیزی بود که قبلا میگفتن. اینجا خیابونه چشا توی کم باکن، قانونش رو شهر میدم باشی کن تاکن، اینجا کفش آسفالته پایی ناجی ناجا هست، امکانش هست دقایی ماشی جلاتای بی خطری که تو زندون هست، اینجا هرچی زور گفت برتز میدم، تفسیر من چیه اگه دفاع کارم کلی هر فاسه زده اینجا هم بذاره دارم، ببین به من دست بند ندم تو را اینو که میزنی به هم میگی حرف ندم، بذار بگم من یه قربانی از جنگلم، اما حالا ظاهراً معادله کمی تغییر کرده. حداقل یه حفره امنیتی خیلی جدی توی اپلیکیشن اینستاگرام آی او اس نشون دادن که توضیح میده که قفس طلایی ظاهراً یه سوراخی هم داره. این حفره به حمله کننده اجازه میده اکانت شما رو تو اینستاگرام به دست بیاره و کنترل کاملش رو داشته باشه. و البته احمقانه ترین حفره امنیتی موجود در جهانه. وقتی شما با این اپلیکیشن به سایت وصل میشین، کوکی سشن و اکانتتون بدون هیچ شکلی از رمزگذاری یا انکریپشن منتقل میشه. درنچه هر کس اونو شنود کنه میتونه از اون استفاده کنه برای لاگین شدن به اسم شما. این یعنی هر آماتوری میتونه با نگاه کردن به یه سری پکت، حالا چه تو شبکه وایرلس چه هر جا، به جای شما وارد اینستاگرام بشه و بعد هر کاری بکنه. مثل بسیاری موارد دیگه کسی که مشکل رو کشف کرده سعی کرده به اینستاگرام نشونش بده، ولی توی یک ماه گذشته که کسی به حرفش گوش نکرده. و حالا که تو تلفوناییم، نوکیا و فروش دفترهای مرکزیش برای به دست آوردن کمی پول، یک قرون دوزار. نوکیا با رهبری آقای الوپ که از مایکروسافت اومده ظاهرا وضعش خیلی خرابه. آمارش رو که داشتیم نوکیا شرکتی بود که تقریبا میشه گفت بازار انحصاری تلفن موبایل جهان رو داشت با اختلاف خیلی زیاد. بعد شروع کرد کارهای عجیب غریب کردن، میبو میگو نمیدونم از این چیزا، اصرار کرد رو سیمبیانش، بعد سیمبیانش رو تعطیل کرد، بعد دوباره راه انداخت و کلی ماجرا داشتش. الانم که اصرار داره ویندوز بده، یعنی فکر کنم تنها شرکت بزرگیه که بین شرکت‌های مستقل، یعنی منظورم اپل نیست که خودش آی او اس شو داره، اندروید نمیده و من و شما میریم سراغ اندروید. این شرکت تو جدیدترین حرکتش برای بالا بردن سطح پول توی شرکت، دفتر مرکزیش تو شهر اسپوی فنلاند که رسما یه شهره که اصلا انگار برای نوکیا درست شده، یعنی همه چی تو اسپو مربوط به نوکیاست، و اون دفتر رو داره میفروشه، اونم فقط به 170 میلیون یورو، و بعد با بخشی از این پول همون ساختمون رو به قول ما رهن میکنه. یعنی در واقع یه دفتر خیلی خوشگل داشته، از 1997 توی این دفتر فلزی و شیشه‌ای بوده که بهش میگن نوکیا هاوس. ایدهش این شده که چون پول کم داریم نوکیا هاوس رو بفروشیم 170 میلیون یورو، ولی به جای 170 میلیون یورو یه پول کمتری بدیم به شرط اینکه بتونیم یه مدت تو این دفتر بمونیم و در نتیجه یه پولی به دست بیاریم. هنر عجیبیه. نوکیا توی 6 فصل گذشته، یعنی از وقتی اعلام کرده ویندوز فون میره، دائما ضرر داده. علاوه بر این گفته میشه که 10,000 شغلش رو هم حذف کرده، یعنی 10,000 نفر رو اخراج کرده تا هزینه هاشو بیاره پایین، که خب از اون برم معلومه که اینوویشن میاد توش پایین، چیزای جدید توش میاد پایین و این چیزا. و حالا هم داره تلاش میکنه که تا آخر سال 2013 1.6 بیلیون یورو صرفه‌جویی کنه. همزمان شرکت نوکیا زیمنس که ترکیب بخش مخابراتی نوکیا و بخش مخابراتی زیمنس هم، اعلام کرده که از طریق فروختن بخش‌هایی از شرکتش از جمله بخش اپتیکش به شرکت آمریکایی داره تلاش می‌کنه هزینه‌هاشو بیاره پایین تا شاید به سوددهی برسه. وضع نوکیا خراب رفقا. یه جورایی از دنیای واقعی بیایم بیرون، بریم تو پروژه‌های تخیلی. مارس وان و بیشتر از 1,000 داوطلب برای مأموریت مرگ مریخ. نه اینکه مریخ رو بکشن، مأموریت مرگ به سوی مریخ. مارس وان یه پروژه خیلی پرسرصدا بود، هنوزم هست، دوباره خبرساز شده. یه پروژه خصوصیه، از اون وقتی که مد شد برن فضا شرکت‌های خصوصی و ازش پول در بیارن، که الان منتقل شده به هلند به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی ثبت شده. سازمان غیرانتفاعی الزاما لازم نیست دنبال پول بدوه، مفهومش با ایران فرق می‌کنه. و هدفش خیلی 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 ساده است. 5 کلمه: رسوندن انسان به کره مریخ. یه شرکت خصوصیه که میخواد انسان به کره مریخ ببره. هیجان انگیزه. ولی توجه کنین که هدف رسوندنه، نه برگردوندن. من تخصص هوافضا و غیره و این چیزا ندارم، ولی با عقل سلیم مطمئنم اینکه یه چیزی بسازیم از اینجا پرتش کنیم سمت مریخ، بره نزدیک مریخ، ازش کپسول جدا بشه، یکی بیفته رو خاک مریخ، بسیار 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 کار آسونتریه از اینه که یه چیزی از اینجا شلیک کنیم بره نزدیک مریخ، یا سالم روش فرود بیاد یا دورش انقدر بچرخه تا اون کسی که پیاده شده بتونه دوباره سوارش بشه، از سطح مریخ بدون هیچ تجهیزات اضافی پرواز کنه بیاد سمت زمین و بعداً بتونه سالم رو زمین فرود بیاد. اولی خیلی آسان‌تره. پروژه مارس وان هم اولی رو گذاشته هدفش. در نتیجه ایدهش اینه که یک پروژه یک طرفه از زمین به سمت مریخه. و حالا اعلام کرده که داوطلب‌ها بیان ثبت نام کنن و بیشتر از 1,000 نفر داوطلب شدن که فضانورد این پروژه باشن. در نیمه اول 2013 از بین داوطلب‌ها کسانی که قراره به مریخ برن انتخاب میشن. برنامه بلند پروازانه اینه که در 2023، یعنی فقط 10-11 سال دیگه، 4 نفر اول به مریخ فرستاده بشن و بعد 4 نفر دیگه هر 2 سال یک بار به اونا بپیوندن. یه خورده ترسناکه. واقعا هم جای سوال میمونه که اگه به ماها بگن بریم میریم یا نه. من که مطمئنم نمیرم، من تو زمین یه سری کارهای دیگه دارم که باید بهشون رسیدگی کنم، ولی واقعا ممکنه اصلا پیدا بشن برن. یه خورده برام جالبه که اگه کسی میخواد بره برام بفرسته که چرا میخواد بره، یا واقعا کسی جرأتشو داره، نمیدونم، من که نیستم. خبرهای آرامش بخش: لپتاپ قدرتمند و لینوکسی دل. دل دوباره یه لپتاپ خوب با اوبونتو داده. دل مدتی قبل خبر از پروژه‌ای به اسم سپوتنیک داده بود که توش قرار بود سری‌های اولترابوک محبوب XPS 13 رو با لینوکس بدن. و حالا که اجرای آزمایشی اونا موفق پیش رفته، اعلام کردن که طرحو همگانی می‌کنن. لپتاپ دل XPS 13 Developer Edition محصول این طرحه. اون موقع هم که توی پایلتش بود، گفتن که ما قراره یه لپتاپ مخصوص دیولپرها بدیم. کلی سوال شد که آقا دیولپرها مگه لپتاپ غیر عادی دارن؟ همه الان یه پروسسور خوب دارن، هارد دارن، رم دارن. خلاصه یه لپتاپ ظریف و زیباست، اینتل i7 یا i5 داره، 8 گیگ رم، 256 گیگ SSD SATA 3 و قیمت برای دلار 3000 تومانی و حقوق 300 دلاری ما یکم بالاست. 1549 دلار. لپتاپ با اوبونتو 12.04 LTS داده میشه و کانونیکال هم رسما اعلام کرده که کاملا تلاش کرده این نسخه با این سخت افزار کاملا سازگار باشه و یک پی پی ای مستقل هم هست که اگه خواستین خودتون بتونین درایورها رو روی این لپتاپ نصب کنین. معمولا لینوکس الان درایوراش کار میکنه برای سخت افزارها، ولی گفتن که تمام فیچرهای سخت افزاری رو ساپورت میکنن الان. جای سواله که دوست داشتیم داشته باشیم یا نه. به هر حال غیر ممکنه 1550 دلار پول بدیم. غیر ممکنه. کمربندها رو ببندین، میریم در اعماق. نفس هاتون رو تو سینه حبس کنین. زیرو دی برای SSH تکتیا. مقاله پرهیجانی تو اینترنت میچرخه با این عنوان هوشمندانه که ترینیتی با زیرو دی SSH کینگ کوب چه میکرد. ترینیتی قهرمانه، یا بهتر بگیم یکی از قهرمانهای سگانه ماتریکسه. مقاله به ساکنین ماتریس هشدار میده که اگر از SSH تکتیا استفاده میکنن باید بدونن که هکری به اسم کینگ کوب که حد زده میشه اسمش آقای توماس اندرسون باشه یک زیرو دی معرفی کرده. زیرو دی یعنی اولین باره که اعلام میکنه این باگ امنیتی پیدا شده و هنوز این پچ نشده. درنچه همه سرورهای مشکل رو دارن. توی این زیرو دی هر یوزر ریموتی میتونه با فرستادن یه ریکوست یوزر آوت چینج قبل از پسوردش، یعنی قبل از اینکه پسورد رو بفرسته یوزر آوت چینج رو بفرسته، دسترسی روت بگیره. تکتیا هم هنوز پچ نکرده، حداقل تا وقتی که من داشتم خبر رو مینوشتم، و فقط تو سایتش یعنی ssh.com یه راه حل موقت ارائه داده. منطقا اگر از یکی از دیستروهای استاندارد مثل دبیان یا فدورا یا رد هات، سنت او اس و اینا استفاده میکنین، اوپن SSH دارین و نه تکتیا SSH. ولی به هر حال خبر بسیار عجیبی بود. تو چین هستین؟ لپتاپتون رو تنها نذارین. رفتین چین؟ تاجرین؟ تو هتل از کارهای تجاری با لپتاپ خسته شدین و میخواین یه سر به بار بزنین؟ لپتاپ روی میزه، شما در رو قفل میکنین؟ میرین بیرون؟ خب اشتباه میکنین. درسته که نیم ساعت دیگه برمیگردین همه چیز ظاهرا عین قبله و به کار ادامه میدین و روزهای بعدی هم خوش و خرم کارهای تجاری میکنین با اون لپتاپ، ولی واقعیت اینه که شما که توی بار داشتین بیپ، یه کارمند هتل اومده تو محتویات لپتاپ شما رو چک کرده، بعد یه جاسوس افزار روش نصب کرده و شما هم متوجه چیزی نشدین. نتیجه حالا چین به تمام اطلاعات تجاری شما، مشخصات محصولاتتون، قیمتهایی که به مشتری ها دادین، ارتباطاتتون، ایمیلاتون و حتی اگر خوش شانس باشن به اطلاعات دولتیتون دسترسی داره. حتی اگه هدف بزرگتری باشین ممکنه بعدن که به کشورتون برمیگردین بدافزار رو توی کل شرکتتون هم پخش کنین و تا ماه‌ها یا سال‌ها کل اطلاعات محرمانه تجاریتون رو دو دستی تقدیم دوست و برادر کمونیستمون بکنین. حداقل این ادعایی که مجله اینفو ورد با اشاره به گفته‌های جری ایروین میکنه. جری ایروین عضو پارتنرشیپ امنیت ملی سایبری آمریکاست. تو پرانتز بگم که اینم دکون خوبیه. امنیت ملی سایبری. اون میگه که این اتفاقات تو هر کشوری از جهان ممکنه بیفته، به خصوص وقتی بحث پوله. شما ممکنه هر جا که این اتفاق بیفته. تذکر بدم که اون آمریکایی خبیث نمیگه که این اتفاق تو آمریکا هم میفته. یه داستان بود که فکر کنم مربوط به یلتسین بود. یلتسین که رفته بود آمریکا، دستشویی هتل رو عوض کرده بودن، مدفوع یلتسین رو نگه داشته بودن، از روش یه سری از بیماریاشو تشخیص داده بودن. بعد انتظار داریم به لپتاپتون دست نزنن وقتی میزنید تو هتل تو آمریکا. ولی به هر حال این آدم که چون تو آمریکاست با رسانه‌های آمریکایی حرف میزنه از همه بد میگه به جز خودش، توضیح میده که فرق چین، روسیه و کشورهای مشابه اینه که توی این کشورها احتمال داره دولت هم از این شکل از عملیات دزدی اطلاعات بگیم، تروریسم امنیتی بگیم، سرقت ادبی بگیم، سرقت تجاری بگیم یا هر چی حمایت کنه. این آمریکایی‌های خبیث. از خبیث ها گفتیم. او اینترنت تو سوریه قطع شده. دلیل قطعی کابل به جان شما. حزب بعث سوریه که الان به رهبری بشار اسد سرکاره و در حال مبارزه با چیزی که میتونیم بهش شورش بگیم، میتونیم بهش قیام بگیم، انقلاب بگیم، تحریک خارجی بگیم یا هر چی، اعلام کرده که به دلیل مشکل در کابل قطعی گستردهی در اینترنت را افتاده. دولت گفته که کابل و شورشی ها قطع کردن.
الله دروغ، چرا کلنگ ما خراب شده و دادیم دروغ درستش کن.
دی؟ رقاسک شکسته بود یا فیوزی سوخته بود؟
والله آقا دروغ، چرا تا قبل ما که سواد نداریم بفهمیم کجا شکسته بود. اون وسطش، یعنی اون کنارش، مثلا فرض بگیری این دسته کلنگه، اونجا که آهنش به چوبش میخوره، حالا فرض بگیری این چوبش، اینم آهنش، حالا اون قسمتی که آهنش به چوبش میخوره، یعنی چوبش که باید
چوبش تو سرت بخوره.
دهش من تو
اسپیران بیا سبدی جای کلنگ تو انباره، بودو برده بیار.
بله قربان.
به هر حال حالا ما نفهمیدیم بالاخره کابل دیگه قطع میشه، یا بهش لنگر گیر کرده یا بال هواپیما. یه خبر که ممکنه زندگی شما رو متحول کنه یا ممکنه شما اصلا نفهمید معنیش چیه. اتاقهای عمومی یاهو مسنجر بسته میشه. خبر کوتاه بود و دلشکن. از روز 14 دسامبر اتاقهای عمومی یاهو مسنجر بسته میشه. یاهو مسنجر و اتاقاش برای منحرف‌های قدیمی اینترنت و بعضی از منحرف‌های فعلی بسیار آشناست. یک سری اتاق که توش عمدتاً ایرانی‌های عزیز تلاش می‌کنن به غرایزشون پاسخ بدن. دقیقاً هم کسایی این تو هستن که نمی‌دونن توی اینترنت یک سری منتظر نیستن که با وقیح‌ترین مسیج‌ها بیان با شما دوست بشن. ولی خب به هر حال آدم می‌خواد یه لحظه یه کاری بکنه، تلاش کنه برای رسیدن به راه حل، در نتیجه دوستان چند سال میشینن تو اون روم ها مسیج میفرستن. یاهو اعلام کرده این اتاقا رو میبنده و احتمالاً تنها کسایی که اصولا میدونستن همچین اتاقایی هنوز وجود دارن جامعه شناس های سایبری هستن و یک سری روح سرگردان. احتمال داده میشه دلیل بستن این اتاقا شهرت بدشون باشه که باعث میشد خریدار احتمالی مسنجر یاهو، یه سری اطلاعات هم دارم بهتون میدم، بعضیا میگن MSN، تو سر مال بزنه. چون وقتی همچین اتاقایی دارین قیمت کل مسنجرتون میاد پایین، اونا رو تعطیل کنین قیمت مسنجرتون میره بالا. خلاصه اسکرین شاتاتونو بگیرین، مکالمات رو برای تاریخچه اینترنت ایران سیو کنین، چون اتاقای یاهو از جمعه هفته بعد یعنی 14 دسامبر به تاریخ میپیوندن. امیدوارم که اون جماعت نریزن یه جای دیگه. حداقل به عقلشون برسه که راههای معقولتری هست. و بحث‌های زیرزمین اینترنت، قاطرهای پول رو هم بگم. میول فکر کنم بشه MULE، مانی میول. این بار تبلیغ رسمی برای قاطرهای آگاه از کارشون. قاطرهای پول یا مانی میول یک اصطلاح توی دنیای جرائمه، این روزا جرائم دیجیتال. اینا آدمایی هن که پول جا به جا میکنن. دقیقا همونجور که پشت قاطر یه چیزی میبندید میبرتش این بر اون ور، یه سری آدم هم هستن که این کارو با پول میکنن. الزاماً هم دیجیتال نیستن. فرض کنین شما کلی پول دارین که میخواین وارد آمریکا بکنین. چی کار میکنین؟ تقسیمش میکنین بین یک سری آدم، اونها رو از مرز رد میکنین و توی آمریکا هر کدوم پول رو به شما تحویل میدن، یه سهم کوچیکی ور میدارن. اینجوری پلیس حساس نمیشه و اگر هم یکی از این آدما گیر بیفته به هر دلیلی مشکلی پیش بیاد، فقط یه بخشی از پول از دست رفته. به اینا میگن قاطرای پول. توی دنیای دیجیتال قاطر پول کسیه که پول رو از کشورش منتقل میکنه به یک کشور دیگه. فرض کنین من با هر شکلی از دزدی، کلاهبرداری، بی‌ناموسی یا هر چی 1,000,000 دلار تو آمریکا به دست آوردم. این پول پول کثیفه. اگه ببرم بذارمش تو بانک، بانک از من میپرسه این پول از کجا آوردی. اگه باش یه ملک عظیم بخرم، ممکنه دولت سوال کنه که این پول از کجا اومده. در واقع به این روش جلوی چرخش پول کثیف رو میگیرن. من مجبورم این پولو بشورم، تمیزش کنم، پولشویی کنم. مثلا یه روشش اینه که یه خیریه تقلبی تأسیس کنم، پولو بریزن به حساب خیریه، بعد اون خیریه خرجش کنه و بگه یک نیکوکار بینام اینو به ما داده بود. دولت اون آدم زیر نظر میگیره. یک روش دیگه اینه که برم سراغ قاطرای پول. مثلا من یه میلیون دلار رو میخوام از آمریکا منتقل کنم به کشورم مثلا نیجریه. اگه خودم یه میلیون دلار بریزم حتما بلوک میشه، هویت منم معلوم میشه. پس یه تبلیغ کار در خانه میزنم. کار در خانه بسیار آسان، یک دقیقه پولدار شوید. کار در خونه من چیه؟ تو ساده ترین حالت تبلیغم اینه. کار شما اینه که من 1000 دلار به حسابتون بریزم، بعد شما 999 دلارشو به یه حساب که من میگم منتقل کنین و 10 دلار براتون بمونه. کافیه 1000 نفر این کارو بکنن و توی کمتر از 5 دقیقه 10 دلار کاسب بشن. منم با دادن 10000 دلار از پولم 990 هزار تاش رو بدون دردسر منتقل میکنم به کشورم، جایی که دیگه کسی نمیتونه ترک منو بگیره. این هفته یه اتفاق جالب افتاد، اونم این بود که یه شرکت روسی تبلیغی توی فروم‌های هک زد که یه ارتش داره از آمریکایی‌هایی که آگاهانه دارن این کارو میکنن به عنوان شغل، و به بقیه هکرها گفته بود که هر کس میخواد پولشو منتقل کنه کافیه از این آدم‌ها استفاده کنه. معمولاً قاطرهای پول نمیدونن که درگیر یک عملیات غیرقانونی پولشویی‌ان. از نظر من فقط خیلی خیلی رفتار عجیبیه. اگه باهوش باشم میفهمم یه جای کار میلنگه. شغلشون اینه و میدونن دارن چی کار میکنن. و درنچه به خاطر مشکوک شدن به شما پیش پلیس نمیرن. کارشون هم به معنی کلی غیرقانونی نیست و پلیس خیلی سخت میتونه جلوشونو بگیره. تا حالا هم تو دنیای هکرها این شغل معمولاً مربوط بوده به دانشجوهای خارجی یا کارگرایی که با ویزای J1، یعنی ویزای کار موقت یا چنین چیزی، توی آمریکا بودن. و این اولین باره که یه گروه به شکل رسمی اعلام میکنه که ارتشی از قاطرهای پول آمریکایی آگاه داره. اینم بگم که اصطلاح قاطر پول تو ویکی‌پدیا فقط به 3 زبون موجوده: انگلیسی، فنلاندی، فارسی. حالا اینکه چی شده؟ هموطنان علاقمند شدن به این مفهوم که حتی به فرانسه، آلمانی و بقیه زبون‌ها وجود نداره؟ بیمانت. اینم بود بخش در اعماقمون. یکی از اون شماره‌ها بود که کلش کوتاهه ولی در اعماقش طولانی‌تر از در اخبارش بود. میریم برای تبریک‌ها، تقبیح‌ها و بعد بخش آخر، چون که بخش آخر براتون یک سورپریز داریم. تبریک میگیم به نسرین ستوده، زن ستودنی ایران، و تسلیتی بزرگ به همه هموطنانی که توی آتش سوزی، زلزله و چیزهای دیگه میمیرن، و یه تسلیت به بودسازها که مجبورن دروغ بگن. تسلیتی هم داریم به دولت چین که تو ماه گذشته 100 نفر تبتی مجبور شدن خودشون رو آتش بزنن تا شاید جهان دردشون رو ببینه. و البته به طرفداران نوار کاست هم تسلیت میگیم. سونی دقایقی پیش توی یک خبر اعلام کرد که دیگه کاست پلیر نمیسازه. بعضی ها میگن این خبر یعنی که سونی تا همین لحظه داشت کاست پلیر میساخت. و البته 16 آذر تبریکی هم میگیم به دانشجوهایی که زنده هستن، حتی اگر هر سال روزشون به خاطر آلودگی هوا تعطیل باشه. به افتخارشون و به افتخار اون دو دانشجوی توده‌ای و اون یک دانشجوی حزب ملی که در اعتراض به دیدار نیکسون رئیس جمهور اون موقع آمریکا و رابطه دوباره با بریتانیا 4 ماه بعد از کودتای ننگین 28 مرداد علیه دولت ملی مصدق تو دانشگاه کشته شدن. به افتخارشون 3 دقیقه سرود روز دانشجو رو گوش میدیم. Oh,
گوشیم و بشکنیم بیبر این قفص در ره آزادی ایران. آخرین نفس گوشیم و بشکنیم بیبر این قفص در ره آزادی ایران.
و توی بخش آخر یک مهمون عالی دارم براتون. یکی از مشهورترین و بهترین وبلاگ نویس‌های ایران، یک پزشک مشهور به علی رضا مجیدی. برعکس نگفتم، کاملا درسته. برای ما یک پزشک، ظاهرا یه سری هم بهش میگن علی رضا مجیدی. یه خبر خوب داشت در مورد متادیتا و دستگیری مک‌آفی و من ازش خواستم که برامون خودش خبر رو توضیح بده. خوشحالم که مفصل توضیح داده، به خصوص بخش‌های مهمش رو. توضیح لازمم اینه که این مطلب دو سه روز قبل ضبط شده و این روزها ماجرا کمی جلوتر رفته. مک‌آفی الان دستگیر شده، با 68 سال سن، حین دوران بازداشت سکته کرده و توی بیمارستان در حال مداواست. بعد از ترخیص به کشور که توش جرم رو مرتکب شده یا متهم به اینکه جرم رو مرتکب شده پس داده خواهد شد و در مورد ارتباط با قتل همسایش محاکمه میشه. نظر منو میخوایم بلوفی که درباره تغییر متادیتا داده اصلا الکی بوده، چون تو همون گواتمالا دستگیرش کردن و واقعا ظاهرا آقای آنتی ویروس سوتی داده. به هر حال گوش میدیم به یک پزشک علیرضا مجیدی و توضیحات عالیش که نه فقط یک خبر جذابه، بلکه کلی نکته امنیتی خوب داره که از همه بیشتر به درد دانشجوهای میخوره که مطلباشون رو کپ میزنن میدن به استاد. برو علیرضا جان.
سلام، من مجیدی هستم از وبلاگ یک پزشک. امروز صبح که داشتم ایمیلم رو چک میکردم متوجه شدم جادی عزیز به من ایمیلی زده و از من دعوت کرده که در پادکست جدیدش توضیحاتی در مورد داستان اخیر آقای جان مک‌آفی به شما بدم. قبل هر چیز لازمه از زحمات جادی که برای پادکست های خیلی مفیدش وقت خیلی زیادی میذاره و اطلاعات بسیار خوبی در قالب این پادکست ها به همه ما میده تشکر کنم و از همه شما دعوت بکنم که مرتب این پادکست ها رو دنبال بکنید. قبل از اینکه وارد داستان اصلی بشم لازمه اطلاعاتی در مورد متادیتا ها به شما بدم. متادیتا همونطور که از نامش برمیاد دو قسمت داره، متا و دیتا. ببینید شما وقتی یک عکس میگیرید یا یک فایل ورد ایجاد میکنید، در کنار اون اطلاعات تصویری و اطلاعات نوشتاری همیشه یک سری اطلاعات جانبی هم در فایل شما ذخیره میشن. اطلاعاتی مثل محل گرفته شدن عکس، نام ویرایشگر یا ویرایشگران یک فایل متنی، واژه یا واژگان حذف شده یا اضافه شده، حتی تاریخ پرینت های گرفته شده از یک فایل ورد. حالا این متادیتا ها کاربرد های مختلف میتونن داشته باشن و تا حالا تو اینترنت داستان های خیلی جالبی در مورد کاربرد های مبتکرانه ای که میشه از این متادیتا ها داشت منتشر شد. مثلا چند وقت پیش پلیس آمریکا از دستگیر کردن یک قاتل زنجیره ای عاجز شد. تنها چیزی که از این قاتل زنجیره ای داشتن یه سری فایل های ورد بود که خود قاتل برای پلیس ایمیل کرد. خود قاتل فکر میکرد فقط اون نوشته هایی رو که برای پلیس نوشته فقط همونها رو پلیس میبینه، در صورتی که پلیس اومد و متادیتا فایل های ورد رو بررسی کرد. از روی متادیتا متوجه شد که قاتل در یکی از کلیساها هست که این فایل های ورد رو تایپ میکنه و ایمیل میکنه. از روی همین سرنخ پلیس هویت کامل مظنون رو پیدا کرد. در مرحله بعد با مطابقت دادن DNA مظنون با DNA به جا مونده در اجساد، پلیس تونست به صورت محکمه پسندی ثابت بکنه که قاتل زنجیره‌ای همین شخص مظنون هست. اما متادیتا ها همیشه برای کارهای جنایی و کارهای به این صورت نیست که کاربرد داره. فرض بکنید که آخر ترم شده، شما یک تحقیقی رو آماده کردید و استادی که همیشه عادت داره تحقیقات رو به صورت پرینت شده تحویل بگیره، این بار از شما میخواد که شما خود وایل بورد رو هم تحویلش بدید. باید مواظب باشین چون ممکنه یه دفعه استاد شک کرده باشه که شما خودتون تحقیق رو ننوشتین و میخواد فایل بورد رو بررسی بکنه و از روی متادیتاش متوجه ویرایشگران فایل بورد بشه. کاربرد جدیدی هم که چند ماه پیش خوندم این متادیتا ها میتونن داشته باشن در مورد پیدا کردن دوربین های گم شده یا سرقت شده است. چند وقت پیش متوجه شدم یه سرویسی ایجاد شده که اشخاصی که دوربین گم میکنن با استفاده از اون میتونن دوربین گم شده شون رو در موارد زیادی پیدا بکنن. کافیه که عکسی رو که قبلا از دوربین داشتن در این سرویس آپلود بکنن. سرویس از روی این عکس های قدیمی متادیتا ها رو استخراج میکنه و اطلاعات مربوط به دوربین رو با اطلاعات عکس هایی که در محیط اینترنت و سایت های اشتراک عکس وجود داره مطابقت میده و از روی اون مشخص میکنه که آیا دوربین گم شده یا سرقت شده فعال بوده و شخص دیگری با استفاده از این دوربین عکس گرفته یا نه. با استفاده از این کار در موارد زیادی اشخاص تونستن دوربین گم شده خودشون رو پیدا بکنن و از بلا تکلیفی در بیان. اما میرسیم به قسمت اصلی بحث امروز ما. جان مکافی رو احتمالاً همه شما بشناسین چون همه ما حتی برای یک دوره کوتاه هم که شده آنتی ویروس مکافی رو روی سیستم های خودمون نصب کردیم و ازش استفاده کردیم. این آقای جان مکافی با توجه به کارهای گسترده‌ای که انجام داده بود به ثروت خیلی زیادی دست پیدا کرده بود و الان چند ساله که خودش رو بازنشسته کرده بود و در یک کشور کوچک به نام بلیز در آمریکای مرکزی در یک جزیره خیلی خوش آب و هوا دوران بازنشستگی خودش رو با خوبی و خوشی سپری میکرد. اما امسال همه چیز برای آقای جان مکافی عوض شد. در یک مرحله پلیس مشکوک شد که ایشون در اقامتگاه خودش مواد مخدر به صورت غیرقانونی تولید میکنه و اسلحه به صورت غیرقانونی داره، حمله میکنه به اقامتگاه ایشون و چون بعدن چیزی پیدا نمیکنه ایشون رو بعد چند ساعت رها. اما مشکل بعدی که برای آقای مکافی پیش اومد خیلی جدی‌تر. این بار ایشون به صورت جدی متهم شده بود که همسایه خودش رو با اسلحه گرم کشته. متعاقب این اتهام و قصد پلیس برای دستگیر کردن آقای مکافی، ایشون متواری شدن و از دیده‌ها پنهان شدن. مدتی خبری از ایشون نبود، ولی در همین حین ایشون در وبلاگ و شبکه‌های اجتماعی خودشون مرتب اظهار بیگناهی می‌کردن و مرتب هم در این وبلاگ و شبکه‌های اجتماعی هم فعال بودن و حتی با بعضی از سایت‌های معتبر هم گفتگوهای ترتیب می‌دادن. اوضاع به همین ترتیب می‌گذشت و سرنخ از آقای مکافی به دست نمی‌اومد تا اینکه یکی از نشریات به نام نشریه وایس تماسی با ایشون گرفت و با ایشون توافق کرد که خبرنگار خودشون رو پیش آقای جان مکافی بفرستن تا یک گفتگوی اختصاصی با ایشون داشته باشه. خبرنگار پیش آقای جان مکافی میره، گفتگو رو با ایشون انجام میده و با آیفون 4S خود آقای مکافی عکس دو نفری به یادگار میگیرن و مقاله منتشر میشه. غافل از این که افراد زیادی این گفتگو رو میخونن و عکس رو هم میبینن و متا دیتای عکس رو برمیدارن بررسی میکنن و متوجه میشن که ایدل غافل عکس متا دیتا داره و این متا دیتا شامل اطلاعات جغرافیایی محل گرفته شدن عکس هم هست. خب با استفاده از عرض و طول جغرافیایی خیلی واضح و خیلی مشخص معلوم میشه که آقای جان مکافی در گواتمالا سکونت دارن. متعاقب انتشار این خبر که محل اختفای آقای جان مکافی لو رفته، آقای جان مکافی میان زرنگی میکنن و میگن که اصلا خودشون متوجه احتمال لو رفتن محلشون با استفاده از متا دیتای عکس بودن و بعد از اینکه با آیفونشون اون عکس گرفته شدن، قبل از اینکه عکس رو تحویل خبرنگار بدن، میان و این متا دیتا رو خودشون ویرایش میکنن و برای گمراه کردن کسانی که احتمال داشت عکس رو بررسی بکنن، عکس رو با متا دیتای ویرایش شده تحویل نشریه وایس میدن. خب اینجا ما همه به زرنگی آقای جان مکافی ایمان آوردیم و گفتیم که خب حتما کسی که در صدر یک شرکت امنیتی بوده این هوشمندی ازش انتظار هم میرفت. ولی همین دیروز ما در وبلاگ آقای جان مکافی خوندیم که واقعا ایشون الان در گواتمالا هستن و واقعا هم حواسشون نبودی که احتمال داشته از روی متا دیتای عکس محل اقامت کنونیشون لو بره. خب نتیجه اخلاقی که ما از این بحث میگیریم اینه که باید مواظب متا دیتاهای فایل های مختلفی که به این اون میدیم یا در محیط وب آپلود میکنیم، در شبکه های اجتماعی میگذاریم باش. خیلی موارد شاید برای ما اصلا این متا دیتا ها و عکس ها و اسنادی که میگذاریم اهمیتی نداشته باشه، مثلا برای ما اهمیت نداشته باشه که مخاطبان ما در یک شبکه اجتماعی بدونن که ما یک عکس رو با چه دوربینی گرفتیم، ولی خیلی از موارد هم این متا دیتا ها میتونن اهمیت حیاتی برای ما داشته باشن. حالا ما این متا دیتا ها رو چطور میتونیم ادیت بکنیم یا چطور میتونیم متوجه بشیم که حاوی دقیقاً چه اطلاعاتی هستن؟ در مورد هر کدوم از برنامه ها و هر نوع فایل ترفندهایی وجود داره. مثلا در محیط ورد یک سری ترفندها، یک سری نکاتی وجود داره که با توجه به اون مثلا میشه نام ویرایشگران رو حذف کرد یا ویرایش کرد، یا مثلا میشه اطلاعات مربوط به ویرایش های قبلی یک سند ورد رو هم حذف کرد تا کسی که فایل ورد رو میگیره متوجه نشه که ما چه واژه هایی رو حذف یا اضافه کردیم. البته برنامه هایی هم هستند که اختصاصاً برای ویرایش متا دیتا ها ایجاد شدن، هم در محیط ویندوز، هم در محیط مک و احتمالاً در محیط لینوکس هم همچنین برنامه هایی وجود داشته باشن. بعد از اینکه داستان آقای جان مکافی رو شنیدم، خودم سرچ کردم و متوجه شدم که در محیط iOS هم یک سری اپلیکیشن هایی برای ویرایش متا دیتا های عکس ها وجود داره. البته در بسیاری از موارد ما از همون ابتدا میتونیم مانع ایجاد برخی از اطلاعات در متادیتا ها بشیم. مثلا اگه وقتی یک عکس رو میگیریم جی پی اس گوشیمون خاموش باشه، مسلما اطلاعات جغرافیایی به صورت متادیتا در عکس ذخیره نمیشن. خب خیلی ممنونم که وقتتون رو گذاشتین و توضیحات من رو شنیدین. از همه شما ممنونم. از جادی عزیز هم سپاسگزارم. خداحافظ همه شما.
با تشکر از علیرضا که برخلاف من منظم مرتب و واضح موضوعات رو توضیح داد، آهنگ Hey You از پینک فلوید رو داریم به پیشنهاد شنونده خوبمون صابر. شما هم نظرات، آهنگ‌ها و هر چیز دیگری که دوست دارین برای jadijadi@gmail.com بفرستین و شاد و خرم زندگی کنین. خوش بگذرونین. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. In without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home.